رسائل یک استاد شروع گشتی 15891 صفحه 62 نعمل انصاف
برزخی باشه، مربوط به حیات اخروی باشه، کار مصلحت و مفسده دنیوی نداشته باشه. لذا اینکه بنشینیم از ادله، از ظاهر ادله با محاسبات خودمون علل و احکام رو استخراج، علل و مناطات رو استخراج کنیم، حق رو دائم دار اونها کنیم. این میشه همون استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله که از منابع استنباط الاحکام نزد عامه، نزد مخالفی به نظر شیعه مردوده. مثلا در بحث تحریم متعه و به حرفایی که دارن اینا دیگه، اگر متعه رو دومی تحریم کرد، برای تحریمش علت تراشید، علتی که تو نصوص تو ادله خبری ازش نیست، فقط محاسبات اون شخص. اون این بود که مردم میرن زنا میکنن، اگر کسی متعرضشون بشه میگن ما متعه کردیم. نکاح هم که شاهد داره شرط نیست که شما بگید تو شاهدتون. در نکاح شاهد شرط نیست، اینها میرن زنا میکنن، اگر کسی متعرضشون شد میگن متعه بوده. اگه بگن نکاح دائم بوده، خب باید پاش بایستن، سخت، میگن متعه بوده و خلاص برانه خودشون. میشه باب زنا مفتوح با حلیت متعه. تحریم متعه علتش اینه، سخت ذریعه حرام که زنا باشه. آیا این موجب میشه برای اینکه یک کسی فتوا بده یا یک حاکمی حکم حکومتی صادر کنه؟ نه، چون ما احتمال میدیم. اساسا فلسفه تشریع نکاح متعه عدم اثبات زنا باشه، این محال نیست. شما اگر در بحث حدود راه های اثبات زنا رو ببینید چقدر سختگیری شده. برای اثبات زنا باید 4 نفر عادل، 4 مرد عادل، اولا مرد باید عادل شهادت بدن، اونم شهادت انحسن که چجور واقعه رو دیدن، اونم با هم بیان تو محکمه شهادت بدن. تا زنا اثبات میشه، اقرار اگر بخواد بشه باید 4 بار شخص اقرار کنه، وگرنه با یک بار دو بار ثابت میشه. در مورد طلاق از نظر شرعی شاهد لازمه، طلاق بدون شاهد باطله، اما نکاح بدون شاهد صحیح. ادله‌ای که میگه اگر کسی فحشایی از او صادر شد، منکری را مرتکب شد از قبیل زنا، این در درجه اول باید بره توبه کنه، لزومی نداره بره اقرار کنه که حد بخوره. روایاتی داره که تا 7 ساعت به او وقت میدن نمی‌نویسن اگر توبه کنه نوشته نمیشه، لزومی هم نداره بره اقرار کنه، خود اقرار به معصیتی که مرتکب شدی مورد نهیه. اگر اقرار کردی شاکار نگردی. اثر وضعی اقرار البته اینه که بعد حد برد جاری کنن اگر 4 بار اقرار شد. اونه همه نشون میده که بنای شارع بر اینه که این مقصده این فحشا به اثبات نرسه. حالا یک راهش هم تشریع متعه است، اینا بگن ما متعه گردیم، بگن نباید متعرض بشیم. علت تراشی برای احکام ممنوعه. روایات فراوانی رو در این زمینه داریم که اشخاص با ذهنیت‌های خود ساخته با احکام مواجه می شدن و مورد مذمت قرار گرفتن، که یک مسئلش جریان عوان ابن تغلب که از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادقه، در این حال چجور مورد توبیخ امام قرار گرفته. سرش اینه که او فقط به یک علت خودساخته اعتماد کرده بود، علتی که در روایات نبود. حالا روایت رو آورده می کنیم. اعتماد به علل خودساخته البته در قلم رو احکام غلطه، این به شدت مورد نهی روایات فراوان در این زمینه داریم که نمونه شو بردیم. بفهم تنقیح منات فرق میکنه. ببینید تنقیح منات داریم، مناسبت با موضوع داریم. تنقیح مناتی که در اصول اجمالا حرفش میاد تو بحث مجمل و مبین به تناسب مطرح میشه، اون صغرای ظهوره. یعنی خب رفتر موضوعی که از نظر عرفی منات خب جزء ظاهر دلیله. تنقیح منات صغرای ظهوره نه صغرای حکم عقل. تنقیح منات تناسب حکم موضوع. عبارت ببینید: نعم الانصاف ان نرکون الى العقل، اعتماد به عقل در آن قلمروی که مربوط بشود به ادراک ملاکات فیما یتعلق به ادراک مناطات، ادراک مناطات الاحکام، این اون قلمروی که مربوط به ملاکات احکام، تا منتقل شود از اون مناطات به ادراک خود احکام، این موجب برای وقوع در خطا کثیرن است. البته وقوع در خطا کثیرن فی نفس الامر، شخصی که دیگه از طریق مقدمات عقلیه، محاسبات عقلیه منات رو به نظر خودش کشف کرد، البته او قبول نمی کنه که الان ممکنه در خطا قرار گرفته باشه، اما به حسب الواقع این فی نفس الامر، با قطع نظر از این قاطع کوروکر میشه دیگه، جز مقتوع خود چیزی نمی بینه. و این لم یحتمل ذالک عند المدرک، اگرچه عند المدرک کسی که به نظر خودش درک کرده مناط الحکم را، این احتمال و وقوع الخطا هم نمیده، او قاطع دیگه. اما فی نفس الامر، این مقام ثبوت، چرا؟ شما در احتجاج تبرسی جلد دوش اواخرش مناظرات امام صادق سلام الله علیه با ابو حنیفه رو ببینید، حیث دو جالبیه. امام به ابو حنیفه فرمود تو به ملاک‌های خود درآوردی اعتماد می‌کنی، به قیاس‌های اولویتی که خودت درست می‌کنی اعتماد می‌کنی، بعد نمونه‌های رو به رخ او می‌کشه. امام فرمود تو قبول داری اگر چیزی متنجس بشه بر اثر ملاقات با بول، بعد دوبار شسته بشه، اگر دست متنجس شد با بول برای آب کشی با آب غلیظ، خب باید دوبار شسته شد با آب غلیظ. اما اگر دست متنجس شد با منی بعد از زوال عین یک بار آب کشیده بشه بس. وانی که طبق مبنای شما باید به طریق اولاد دست دوبار آب کشیده بشه، چون منی نجس تر از بوله. منی اگر بود باید شخص بره غسل بکنه، با وضو کار درست نمیشه، اما در بول با وضو کار درست میشه. اگر قرار به اولویت‌های خود درآوردی اعتماد کنید، بگید دیگه، بگید متنجس بالبول دوبار شستن میخواد، متنجس بالمنی به طریق اولا دوبار شستن میخواد، چرا نمیدید؟ حالا اونجا رو ببینید جلد دوی احتجاج رو. کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب الغول. ان دین الله لا یصاب الغول یعنی مناطات، مناطات، مناطات احکام ریشه در دنیا، برزخ، آخرت ما داره. ما نهایت زور بزنیم مصالح و مفاسد رو در قلم رو به دنیوی بتونیم تحصیل کنیم. و انه لا شیء، اینا تعبیر روایات، لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، دورترین چیز از اذهان مردم دین خداست، از عقول مردم دین خداست. اونا تو بر نگرده به ظواهر ادله همه هر واسه. بالاخره ابو حنیفه یه روز اونجوری حرف میزد، یه روزی که پیدا میشه تعبیر رو عوض میکنه، میگه مذاق شر، میگه حتی میگه تنقیح منات. تنقیح منات یا باید برگرده به قیاس عقلی اولی یا باید جز ظهورات الفاظ باشه، نه چیز خود در آورد. و اوزه منزاله که کله روایت و عبان ابن تقلب عن صادق علیه السلام، عبان از بزرگان اصحاب امام باقر امام صادق. ببینید توبیخ یک امام میشه، امام داره نسبت به از جانب امام میشه این عبان به چه نحوه. قال قلت، حالا روایت مفصلشو آورده، قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها من الدیه. من الدیه یعنی دیه کامله، دیه کامله صد شطوره. اگر مردی یک انگشت از انگشتان زنی رو قطع کرد چه درصدی از دیه رو باید بده؟ فرمود عشر من الابل، ده شطور که میشه یک دهم دیه. قلت قطع اصبعین، قال عشرون، مردی دو انگشت زن رو قطع کنه 20 شد. قلت قطع ثلاثن، قال ثلاثون، سه انگشت رو قطع کنه فرمود 30 شطور بده. قول تو قطع اربعن، اگر مردی چهار انگشت زنی رو قطع کنه، حالا ایشون 20 شد. قول تو عوان میگه سبحان الله، این کلمه تعجبه، یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، سنگش قطع میکنه 30 شطور باید بده، یقطع اربعاً یکون علیه عشرون، چهار تا رو قطع میکنه 20 بده کمتر. این کلمه سبحان الله از مثل عوان صادر بشه خیلی حرفه. این یا رد بر امامه یا بالاخره مؤاخذه امامه، رد هم نباشه. یه وقت کسی مثل آدمیزاد سوال میکنه حکمت، حکمت مسئله چیه؟ یا اینجوری حرف میزنی؟ سبحان الله گفتن برای حکمی که از امام صادر شد، این بوی این میده که خدا این رو نمیگه، خدا منزه از حرف شماست، شما میگید. قال مهلم یا عوان، یعنی یواش، هذا حکم رسول الله، ان المرأه تعاقد الرجل الى ثلث دیه، دیه کامل سنه. جنایت مرد بر زن، زن بر مرد، تو حد ثلث دیه با هم برابره، تو عاقل یعنی برابری میکنه. از ثلث که بگذره برمیگرده دیه زن نصف دیه مرد میشه، از ثلث دیه که بگذره، ثلث سنه. در سه انگوش سی بود، سی سرس ست نیست هنوز. در چهار انگوش باید چل بشه، چل از سرس ست بیشتره، برمیگرده نصف میشه، نصف چل میشه بیست. این در مرعته تعاقل رجل الى سرس دیه، در بحث دیه مرعب برابری همدوشی میکنه با مرد تا سلس دیگه. فعضا بلغت سلس، اگر به حد سلس رسید یا بیشتر شد، رجعت الان نصف، در چهار باید چل تا می شد، اما چل از سلس صد بیشتره، نصف چل رو بگیرید بیست، نصف چل که می شه بیست. یا عبان انک احزتنی بالقیاس، احزتنی مؤاخذه امام خیلی، اگر کسی بفهمه این تعبیر رو که امام راجع به عوان میگه، خیلی تعبیر سنگینیه، تو مؤاخذه میکنی منو با مقیاس. و سنت و اضافی ست مهربنی، سنت پیغمبر اگر قرار باشه با قیاس به دست بیاد، اضافی ست مورد قیاس قرار بگیره، یعنی با قیاس بخواد به دست بیاد، دین محو می شود، محقه محو می شود، نابود می شود دین. خب ببینید، خیلی دقت کنید، قیاس تشکیل شده توسط عوان که امام بفرماید تو من رو مؤاخذه کردی با قیاس، چه قیاسی بود؟ قیاس اولویت بود. خیلی اینجا رو دقت کنید، قیاس اولویت. وقتی سه انگشت سی باشه، خب چهار انگشت دیگه به طریق اولا لااقل باید سی باشه، چرا بشه بیست؟ چهل حالا نشه چرا بیست بشه؟ به اولویت، قیاس اولویت درست میکنه که چهار نسبت به سه به طریق اولا باید دیش بیشتر باشه، چرا کمتر؟ در این حال امام میگه این محاسبه و مقایسه تو چهار انگشت رو به سه انگشت غلطه. تو رو حساب ذهنیت‌های خودت پیش میری، از واقع خبر نداری چه پشت پرده چه خبره. ما تو بحث اصول مظفرم یک قسمت رو به دوستان اینجوری گفتیم، گفتیم شما اگر میخواید این بطلان این کارش عوان ظاهر بشه، بطلان این روش عوان ظاهر بشه، بیایید تو عرفیات نمونهش رو ببینید. اگر شما به زید بگید در این جاده که راه میفتی با ماشینت 20 کیلومتر اول رو 50 کیلومتر سرعت داشته باشه، 20 کیلومتر دوم رو 100 کیلومتر سرعت داشته باشه، این میتونه همینجوری پیش بره؟ بگیم 20 کیلومتر سوم 150 کیلومتر، 20 کیلومتر چهارم 200 کیلومتر. غلط این کار. باید معیار رو دید، ملاک رو دید. اگر ملاک رو خبر داری تا به ملاک باشه، خبر نداری گوش به زنگ گوینده باشه. او چی میگه؟ این که بخواید دیگه به جریانش بندازید بگید در 20 کیلومتر سوم 150 کیلومتر برو، در 20 کیلومتر چهارم 200 کیلومتر برو، غلط این حرف. چون ملاک که دستت نبود، یک محاسبه بدوی کردی، گفتی خب حالا که داره به این ترتیب پیش میاد پس باید بره تا آخر. ما ملاک رو نمیدونیم. حالا چرا دیه مرعه ازا بلغت سلس رجعت الى نس نمیدونیم، سرشو نمیدونیم و نمیشه هم با محاسبات به دست آورد. و هیه به امکانت ظاهرتن فی توبیخ عوان علا رد روایت زنیه التي سمعها فی العراق. آخر عوان میگه این دو ست عبارت رو نخوندیم، کان یبلغنا هازا و نحنو بالعراق. عوان میگه این خبر به ما میرسید، ما در عراق بودیم. فقلنا میگفتیم ان الذی جاء بهی شیطان، اون کسی که این خبر رو آورده او شیطانه. قال مهلا یا تون رفت. ببینید کسی گفتاد تو چرخه محاسبات خود در آوردی به راحتی روایت رو رد میکنه، راوی را میگه شیطان. ان الذی جاء بهی، اون کسی که این خبر رو آورد، این حکم مراد، این حکم حکم شیطانه، آورنده خبر شیطانه. این همونه که فرمود و این لم یختمل ذالک عند المدرک، اون میگه هر فهمد این روایت به این کانت ظاهرتن فی توبیخ عوان بر رد روایت زنیه ای که سمعها فی العراق. چرا تو روایت رو کالا خبر واحد بوده، چرا به مجرد مقایسه های خود در آوردی ردش کردی به مجرد استقلال عقلهی به خلافه، به صرف این که دید با محاسبات عقلیه خودش دور در بیاد روایت رو ترک کرد. این توبیخ بر این رد روایت یا بر تعجب عوان من محکم به الامام تو کلمه سبحان الله رو گفت، این توبیخ امام انک اخذتنی بالقیاس بدترین توبیخه. تو کلمه محلا زمین بشه بین انک اخذتنی بدترین توبیخ. میگه حالا یا بر رد او بود روایت را یا بر تعجبش بود. دیگه تو که امامت رو میشناسی، از کبار اصحاب امام صادق امام باقر بود عوام، دیگه تعجب در برابر حکم امام که از تو بیجاست. اگر کسی آگاه نباشه به اینکه گوینده چی میگه، گوینده کیه، ممکنه از گفته او تعجب، اما او که دیگه عالم به همه حقایق پشت پرده است، اگر خبری داد تو از گفته او نباید متعجب بشی. مثل دیدبان است که از بالا میبینه، خبری گفت تو باید طبق خبر او، طبق گزارش او حرکت کنی. تعجب بی معناست من جهت مخالفت ایده مختزن بیاس، الا ان مرجع الکل، همه اینا برمیگرده به این که اساسا این باب باید مسدود بشه، باب علت تراشی برای احکام. الا ان مرجع الکل الى توبیخ علی مراجعه الامر فی استنباط الاحکام، فی استنباط الاحکام به طریق لمی، به اصطلاح استنباط الاحکام به طریق لمی، به طریق رفتن سراغ ادلت و علل الاحکام، علل الاحکام، مناطات الاحکام. ما استنباط الاحکام داریم، نه سراغ ملاقات بریم، یا از ظاهر ادلت یا با مقدمات عقلیه اولیه است، بدون وصول به ملاقات. ملاقات ممکنه خبر نداشته باشیم. فهو توبیخ علی المقدمات المفسیه، مقدماتی که منجر بشه به مخالفت واقع، ولو اینها قطعی باشه. فقط اشرنا هنا و فی اول المسئله، این اول المسئله اونجا این ارادوی دوم رو داشت که فرمود فلهو وجه کن، الی عدم جواز الفوز به استکشاف الاحکام دینیه فی المطالب العقلیه ولی استعانت بها، این ولی استعانت رو اضافه میکنه، دقت کنید، یعنی سراغ علت تراشی و علت به دست آوردن نباید رفت، فی تحصیل منات الاحکام و الانتقال من المنات الى الحکم علی طریق لم، برهان لمی تشکیل بدید، علت رو به دست بیار، حکم رو دارمدار علت کنی، علتی خودت تراشیدی. یه وقت علت تو لسان ادله میاد، میگه الخمر حرام و لعنه و مسکر، خب شما میگید کل مسکرن حرام، اون میشه قیاس منصول علت، قیاس منصول علت. تازه اونم صغرای زواهره، عمل بهش از باب عمل به زواهره. وقتی میگه لعنه و مسکر، گویا گفته کل مسکرن حرام، آزا مسکرن و کل مسکرن حرام، الخمر مسکرن و کل مسکرن حرام. اما باز حالا چرا مسکر حرام شده نمیدونیم، دقت کنید اینا رو، خیلی اینا رو دقت کنید، حتی قیاس منصوص العله اشتباه نشه با اینکه در اونجا علت واقعیه ثبوتی ذکر شده، ممکنه اون علت ذکر شده علت واقعی ثبوتی نباشه، باز حق تراشیدن همونجا هم نداره. وقتی میگه از خمر حرام و لعنه و مسکر، برمیگرده میگه کل مسکرن حرام، دیگه حالا چرا مسکر حرام شده باز نمیدونی. کسی نمیتونه برای حرمت اسکار جهات بتراشه، مثل این که حالا حرمت مسکر از این باب بود که در اون زمان مردم بیفرهنگ بودن، اگر مسکر میخوردن مست میشدن میومدن تو خیابون، حالا با فرهنگن مستن بشن در خونهشون بالاخره مست میشن، اینا علت خود تراشی میشه. حتی در قیاس منصوص العله باید به قدر علت ذکر شده عکس کنید، بیش از او باز حرف خودت میشه. نه حرف روایت، نه حرف آیه. لأن انس ذهن بها، انس ذهن به این مطالب عقلیه موجب می شود حتی دیگه روایات را نبینی، آیات را مجمل ببینی، عدم حصول وسوق را به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه، دیگه براحتی زیر بار نمیره. کسی که خودشو عادت بده به اینکه من تابع ملاکات احکامم، تا ملاک رو ندونم تسلیم نمیشم. شما نسخه دکترم که بگیرید ملاک خیلی از احکامش رو نمیدونید، چرا تسلیم میدید؟ مهم اینه در بحث احکام شرعیه که شخص تابع شارع باشه نه تابع خود. اون کسی که ملاک و حکم رو میدونه، لعجل ملاک به حکم تن میده، او بنده خوده نه بنده خدا. عمده اینه که حکم را امتثال کنه چون حکم خداست. بالاخره حکم خدا و پیغمبر و خدا و امام رو از نسخه طبیب که نباید کمتر دونست. در اونجا شما مناطات رو نمیدونید. میگه ساعت 2 نصف شب پاشو از این شربت 2 قطره بخور. نمیگه چرا؟ چرا نصف شب؟ چرا 2 قطره؟ چرا رو اونجا نمیخوای؟ تسلیمی. اما اینجا چرا میخوای؟ تا ملاک نباشه تابع نمیشی، و تازه ملاک رو هم جوری خود درک میکنی خب رو تابع او میدونی. این اگر باز بشه پاش خب آفات زیاد درس کردیم. ملاکات احکام، احکام شرعی فقط برای تنظیم افعال ما در حیطه دنیوی که نیست. افعال ما بناست دنیا، برزخ و آخرت رو همه رو بسازه. ما جهر به صلات صبح، اخفات به صلات عصر رو، صلات ظهر و عصر رو ممکنه ملاکش رو در وجود برزخی بدونیم، در وجود اخروی بدونیم، نه تو وجود دنیوی که نمتونیم درکش کنیم. فقط یسیر و منشه اند ترح الامارات نقلیت زمینی. اگر کسی عادت به این حالت بکنه به راحتی مجتهد باشه، روایات رو طرح میکنه، مقلد باشه، فتوای مجتهد رو طرح میکنه، تسلیم کسی نمیشه، این بنده خود میشه. یسیر من شهم به طرح الامارات نقلیت زنیه لعدم حصول زن لهو منها بالحب، بلکه ممکنه زن به خلاف پیدا کنه. و اوجب من ذالک ترک الخوض فی المطالب العقلیت نظریه لإدراک ما یتعلق به اصول دین. در قلمرو به اصول دین دقت کنید تا یک جاهای عقل حق داره دخالت کنه. در مسئله اثبات باری تعالی، اثبات معاد، اثبات نبوت امامه، اثبات اسمت انبیاء ائمه، در این قلم رو عقل میتونه دخالت کنه و باید دخالت کنه. اینا راه جز عقل نداره. اما در جزئیات معاد در ذات خدای متعال بخوای وارد بشی قطعا به کفر میانجامه. قطعا، چون ورود به مرحله ذات مثل اینه که شما بخواید این اتاق را روی این میز قرار بدید، مگه میشه؟ قابلیت نیست. اگه قرار بود ذات خدای متعال توسط تو درک بشه که چیه، خدا نمیشد که. توحید ناب اینه که بدانی خدا را نمیتونی بشناسی، این میشه خدا، این میشه توحید. ما عرفناک حق معرفتت رو پیغمبر میگه، این توحید ناب. غیر از این باشه که میشه مخلوق خودت نه خالق تو. اونجا به کفر میانجامه. این که ایشون میگه اوجب، حالا کسی در فروع وارد عقلیات میشه ممکنه به کفر نیانجامه. اما در اونجا به کفر می انجامه. اگر قرار باشه جزئیات معاد رو شخص با محاسبات عقلیه، مسئله سوال و جواب در قبر رو با محاسبات عقلیه بخواد رد کنه، به کفر می انجامه. بگیم این مرده رو که در این قبر نیم متری گذاشتن، 50 سانتی گذاشتن، روایات بگه این پا میشه تا کمر زنده میشه، پا میشه مینشینه، اونجا باید جواب بده. ما بگیم نه، این قبر اصلا جا نداشت که پاشه بینشینش، دور میشه این. خب خدا یک زنده کنه میتونه اون قبر هم 2 مترش کنه که. فکر اینجور نمی کنه. به راحتی منجر میشه به انکار ضروریات دین. مسئله سوال نکیر و منکر در شب اول قبر از ضروریات دینه، از ضروریات نقلیه دین. اگر بخوای با محاسبات عقلی وارد بشی اینا رو به راحتی انکار بکنی. البته نه، عقل اگر عقل باشه همینا رو هم انکار نمی کنه. نقل وارد بشه عقل زمینش رو توجیه میکنه. قبل اگر 1 وجب 2 وجب ارتفاع داشت، خدا میتونه اون ارتفاع رو 2 متر کنه، حالا کسی زنده کنه او کار رو میکنه. و اوجب من ذالک ترک القوس به مطالب العقلیت النظریه برای ادراک ما یتعلق به اصول دین، یعنی عرصه اعتقادات. فانه تعریض للهلاك الدائم، شرک کفر و العذاب الخالد، شرک که دیگه ظلم عظیم. فقد اشیر الى ذلك عند النهی عن الخوض في مساله القضاء والقدر. روایات فراوان داریم که الله خبرقی مدرس گفته در توحید صدوق و بهار، نهی از خوض در مساله قضا و قدر، مسئله تفکر در ذات خدای متعال، مسئله تفکر در جزئیات معاد، تفکر در قلمروها ممنوعه، چون قدرت دریافتش نیست. ما باید وجود خدا رو درک کنیم، نه چیستیش. و چیستی اصلا غلطه در اونجا. چیستی مساوی محدودیت. و عند نهی بعض اصحابهم صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه. البته این دومیشو در این پاراگراف اخیر برمیگرده. اگر روایاتی داریم بعض اصحاب رو منع کرده که تو در مسائل کلامیه وارد مباحثه و مناظره نشو، برای اینکه اینا قاصر از اقامه برهان بودن. مگر نه جدال در کلام، جدال احسن که بابش بازه، جدال مع عدم علم غلطه. آیه ای داریم، ها انتم ها اولا حاجتتم فی ما لکم بهی علم فلمت حاجون لمت حاجون فی ما لیس لکم بهی علم. محاجه در موارد عدم العلم غلطه، چیزی رو که اهل فن نشدیستی وارد نشدیم. ببینیم بلا امثال هشام ابن حکم، خب فراوان امام دستور میده بود که مناظره کنه با زندیق که جریانش معروف. لکن ظاهر من بعض تلک الاخبار، این اخبار ناحیه بعض الاصحاب رو، این که وجه در نهی از اخیر مجادله بعض الاصحاب، عدم اطمینان به مهارت شخص منهی است در مجادله، نه اینکه مجادله در مسائل کلامی اساسا ممنوع باشه. اتفاقا جای مجادله در مسائل کلامی هست، تو مسائل فقهی شخص باید متعبد به روایات باشه، متعبد به ادله باشه، ادله اربعه باشه و تمام. جای بگو مگوها در کلامه. و یسیر و مفهم هم عند المخالفین، مفهم من روسیا، فهم من زغال، مفهم روسیا بشود عند المخالفین، و این موجب وحن مطالب حقه بشود در نظر اهل خلافه.